بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله على محمد و آله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. در مورد به جواز سلطان برای شخصی که میداند این مال مالک داره، قصدی بوده سلطان جایزه داده، مصرفش سه تا گزینه مطرح شد: یک، بحث تصدق، دو، بحث دفع به حاکم شرع، حاکم عادل، و سه، بحث امساک تا زمانی که مالک پیدا بشه ولو اینکه ما مایوس شده باشیم. البته گفتیم که این بحث بعد از تعریف و یأسه، اگر احتمال پیدا کردن مالک رو داره باید بگرده تا مالک رو پیدا کنه. بحثمون بعد از یأس چیکار بکنیم؟ اینجا حالا محل بحثه. خب سه تا احتمال با دوستان مطرح شد. عرض کنم که من از کجا ماندیم؟ ادله رو بررسی کردیم، یک سری معیدات مطرح شد و مرحوم شیخ رحمت الله علیه آخرش به اینجا رسیدیم که این معیدات رو گذاشتن کنار و معیدات رو نپذیرفتند. فمقتضی القاعده، از اینجا موندیم دیگه، درسته؟ لولا ما تقدم من النص، اینطور نیست عزیزان؟ فمقتضی القاعده. خب حالا که ایشون معیدات رو نپذیرفتن برای صدقه دادن، فرمان لولا ما تقدم من النص و لزوم الدفع الی الحاکم. اگر اون روایت نبود که بالا اشاره کردیم، آوردیم حرف ابن ادریس اشاره شد، اگر اونو بذاریم کنار مرسل سرائر رو، این میمونه که باید دفع به حاکم بکنیم. چرا عرض شد؟ بخاطر این که مالک غائبه، ما دسترسی به مالک نداریم و حاکم ولی اوست دیگه. اینجور موارد الحاکم ولی الغائب به حاکم پرداخت میشه. ثم الحاکم، حالا وظیفه حاکم چیه؟ ثم الحاکم یتبع شهادت حال المالک فإن شهدت برضا بالصدقه و بالامساک عمل علیها. اگر حاکم از قرائنی فهمید که این بنده خدا خودش رفت گشت پیدا نکرده گیرنده جایزه، الان مایوسه، به حاکم شهر داد. خب حاکم شهر مجدداً لازم نیست بره بگرده تا پیدا بکنه. اینجا به نظر ما میرسه که با این فرض آقایون فرمودن که حاکم هم مایوس باشه، این جمله ای که شهادت به رضا به صدقه. ولی اگر فرض بکنیم که حاکم مایوس نیست، مثلا شخص خیلی خوشبینیه حاکم و نوعاً هم اختیاراتی بسات داشته باشه، حالا نوعاً که حالا تو حکومت جور معلوم نیست در چه اوضاعی باشن فقهای شیعه، اما خب احتمالش هست یک سری اختیارات داشته باشه، یک سری قدرتی داشته باشه حاکم که این بند خدا نداشته. خب حاکم شهر هنوز ناامید نیست، به هر حال با او باید بگرده. اگر پیدا نکرد مایوس بود، در این صورت یتبع شهادت حال المالک. اگر قرائنی دستش بود، قرائنی که عقلا بهش اعتماد میکنند، خب عمل علیه های عمل علیه ها طبق اون عمل میکنه. خب مثلا میگه راضی به صدقه صدقه میده یا راضی به امساک، مثل همون افرادی که بالا گفتیم طرف حاضر مالش تلف شه ولی صدقه نده. خب از بعض الناس لا یرضا بالتصدق، مثلا افرادی که ممکنه شما مایوس شدی او مایوس نشده، چون مایوس نشده میگه راضی نیستم صدقه بدید. خب حتی عرض کنم بعضی واقعا مایوس هم باشن از اینکه مال دستشون برسه، ممکنه حالا راضی به صدقه نباشن، این هم حالا احتمالش هست. با اینجور موارد که پس امساک میکنن. و الا اما اگر قرائنی دست حاکم نبود، حالا که دست حاکم نبود اینجا اون بحث دیگه اصل عملی خیلی کمیاب تخییر پیش میاد، تخییر بینهما، این تخییر اون تخییر اصل عملیه، جزء اصول عملیه اونه، وگرنه اون تخییرهایی که تو بحث تعارضی نمطه اینو نیست. لان کل من هما تصرفان لم یعزن فی من المالک، چرا؟ چون فرض نه که هیچ کدوم از اینها که معزون نیست، یعنی معزون نیست، لم یعزن، میدونید برای تصرف عدم اذن کفایت کن، عدم احراز اذن کفایت میکنه، شما صدقه را نسبت به مالک احراز نمی کنید راضیه، امساک هم تصرفه، امساک این دونیست که تصرف نباشه، امساک این که شما مال یک کسی رو بذارید تو تاقچه، این هم از خودش یک تصرفیه، تصرف همیشه جنبه وجودی نداره، جنب مال یک کسی شما گذاشتید، حالا شما یکی رو گرفتید از هم حبسش کردید در یک اتاقی، عبد کسی رو اگر بگیرن در یک اتاقی حبسش بکنن، ضامنن نسبت منافع عبد. تخیر بینهما امساک رو هم شامل میشه، به خاطر اینکه تصرف اون تصرف امساک رو هم شامل میشه و اذنی هم نداره. این به حسب عرف همینه، عرف هم اگر دوستان مشاهده بکنند کسی که مال دیگری رو نگاه داشته نسبت به اون مال، ولی کار خاصی هم نکنه، ولی میگوین این مال دست شماست، من راضی هستم یا راضی نیستم، مثل کسی صحبت میکنن که داره با اون مال کار میکنه. از این طرفی هم لابد من احده ما، باید هم یکی از این دوتا رو بکنه. خب حاکم چیکار بکنه؟ میگه من احراز نمی کنم رضا به صدقه رو، احراز نمی کنم امساک رو، خب گزینه دیگه هم ندارم. خب در این صورت نوبت میرسه به تخییر. خب کم پیش میاد این حالت ها. ولا زمان فیه ما، فرماید که در هیچ کدوم از این دوتا حالت حاکم ضامن نیست، یعنی اگر اومد و مال رو امساک کرد، نه ضامن منافعشه نه ضامن عینشه، یا اگر اومد مال رو صدقه داد ضامن عینش نیست. این هم یه احتمال. خب یه احتمال دیگه اینه که یحتمل قویا تعین الامساک لان شک فی جواز التصدق یوجب بطلانه و اصالت الفساد. اینه اون چیزایی که شیخ و شیخ میکنه، این ریزکاریا، خب همین کاری که از هر کسی و هر آدم نمیشه این رو دید. یحتمل قویا تعین الامساک، این از باب این نیست که بگوییم بین تصدق و تخییر یکیشون رجحان پیدا کرده. دوستان دقت بکنید، ما در تخییر گفتیم یکیشون یه مقداری رجحان پیدا بکنه، اینجا نوبت به تخییر نمیرسه. دو تا احتمال، سه تا احتمال اگه یک جایی وجود داره، خب شما مثلا در دوران بین حرام و واجب یکیشون اگر رجحانی داشته باشه نوبت به تخییر نمیرسه. اما ما نحن فی، این چیزی که شیخ میگه این ترجیح نیست نسبت به امساک. ایشون میفرماد اصلا تصدق امکان تحقق نداره، شما نمیتونی صدقه بدی ولی میتونی امساک بکنی، اصلا دوتا گزینه وجود نداره، یه گزینه است. دوتا گزینه چرا وجود نداره؟ فهمت اصلا صدقه صحیح شرعی این موضوعش عبارت از جایی که شما مطمئن بشید به تصرف و این راضی باشه. صدقه دادن به مال دیگری این اصلا باطله، اصل بر فسادشه. شک در جواز تصدق، یعنی این جواز به معنای حلیت نیست که ما داشتیم بررسی میکردیم صحبت میکردیم که آجان دو تا گزینه است، این گزینه رو انجام بده تصرفی مال الغیره، اون گزینه رو انجام بده تصرفی مال الغیره، خب ولی خب یکی رو باید بکنه، لذا میگفتیم یکی واسش حلال لا بعینه. این جواز به معنای نفوذه نه به معنای حلیت. فهمت تصدق اصلا نفوذ نداره، محقق نمیشه، چون امکان تحقق، حالا حتی بگید بالاتر از نفوذ، معنای امکانه، امکان تحقق تصدق منوط به اینه که شما بدانید صاحب مال راضیه. وقتی نمیدونید صاحب مال راضیه، اصلا نمیشه صدقه داد. پس شما دیگه یه فرد دارید، دوتا فرد ندارید. و اما یه فردش هم جواز به معنای هدیت داره که عبارت باشه از امساک. و اصالت الفساد یعنی که اصل در دادن صدقه در اموال دیگران فساده، به خلاف امساک. در امساک نقل و انتقالی صورت نمیگیره. چون نقل و انتقالی صورت نمیگیره، چیزی به اسم اصالت الفساد شما ندارید. استصابه عدم ترتب اثر و امساک اصلا اثری نداره، ولی صدقه اثر داره، اثرش مالک شدن فقیره. لذا استصاب عدم ترتب اثر میگوید که فقیر مالک نمیشه با این صدقه که شما دادی. صدقه اگر حالا ممکنه کسی بیاید بگوید که ما با عمومات درستش میکنیم، خب اینجا بحث حکمی نیست، بحث موضوعیه. تمسک به عمومات نمیشه اینجا کرد. لذا اصالت الفساد در شبهات موضوعیه اینجا محکمه. اینجا که اصالت الفساد محکم شد، دیگه شما اصلا صدقه نداری، تناگزی میمونه امساک. رضوان الله علیه، خدا روحش شاد کن. این تا اینجا که مقتضای قاعده بود. اما به ملاحظه ورود نص به تصدق، که ما گفتیم روایت بر صدقه داریم، بفرمایید آقای کریم. صداتون خیلی ضعیفه، من صدا شما رو ضعیف دارم، اگه شما یه مقدار بلندتر صحبت کنید.
چون میشه اینجا گفت چون تصدق یک عمل عبادیه و باعث تقرب به خدا میشه، پس اگه رضایت شخص نباشه باعث دوری میشه، اینجا حالا اصالتش فساده.
سایر عقودم بود همین بود، فرق نداره، هر کدام از عقود بود همین بود. شما نسبت به همه عقود اصلا که یه قاعده‌ای دارید، ولی جایی که قصد قربت رو شرط نباشه، شما شک بکنید یک عقدی محقق شد یا عقد محقق نشد، استصاب عدم ترتب اصلا میگوید که محقق نشده. مثلا تو بی مشتری مالک مسمن با یه مالک سمن نشده، استصاب با اینه. بله، حالا این استصاب محکوم است توسط عمومات اون عقد. عمومات عقد میان این استصاب رو بر میدارن. لذا آقایون وقتی شک میکنن تمسک میکنن به عمومات. البته حالا یک بحث هم هست، یه جاهایی هم در همون، خب ما در احکام در موضوعات که شک بکنند یک دلیل دیگری دارن که استصاب رو پرت میکنه کنار، اونم عبارت هست از اصالت و صحفی فعل المسلم. اصالت و صحفی فعل المسلم، اونم میگه اگر یک مسلمانی اومد یک کاری رو کرد، شما شک کردید اون کار رو درست انجام داده یا انجام نداده، بگید درسته، مثلا یه عقدی رو انجام داد. نتیجهش این میشه که هم در موضوعات هم در احکام شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه، اون استصاب عدم ترتب اثر یا اصالت فساد به عبارت دیگر، این خیلی جهات جاری نمیشه. اما ما نهنفی از اونا نیست، ما نهنفی شبهه شما هم شبهه موضوعی از حکمیه نیست، از طرفی هم حاکم تو عمل خودش داره شک میکنه، نه در عمل مسلمان دیگر، نه در فعل غیب. چون شکش در فعل خودش نه در فعل غیر، لذا این اصالت و صحت جاری نمیشه. یعنی بحث نیست که حاکم بگه یک مسلمانی کاری کرده نمیدونم درست انجام داده یا نه، بحث اینه که حاکم شهر میگه نمیدونم این کار من میتونم بکنم یا نمیتونم بکنم. در نتیجه اینا هیچ کدومشون به هر حال نمیتونن استصاب بذارن کنار. این دیگه از اون موارد کمی میشه که دیگه اصالت الفساد چیز حاکم نداره. دقت فرمودی؟ بحث فرق هم نمی کنه که عقد بی باشه، اجاره باشه، صلح باشه، نکاح باشه، صدقه هم همینطوره. یعنی قصد قربت اثری نداره در بحث. حل شد؟ بله. خیلی بحثای زیبای آخرای استصاب بحثاش خیلی زیباست، نمیدونم آخرش بخونید نخونید، ولی خب سعی کنید رسائل رو حتما و حتما یه قسمت‌های اون خاتمه استصاب رو خوب بخونید. اون خاتمه استصاب اگر استادتون هم یه روزی نرسید، خودتون به هر حال اونجا رو حتما بخونید، بحثم بکنید، یعنی خوندن همراه بحث. خب اما به ملاحظه ورود نسب تصدق، حالا که خب ما دلیل بر صدقه داریم، فالظاهر عدم جواز الامساک امانتا لانه تصرف لم یؤذن فی من المالک ولا الشارع و یبقى الدفع الى الحاکم التصدق. اما با روایت که جلو بیان، ظاهر روایت اینه که امساک جایز نیست، چون حضرت فرمان که صدقه بده. خب صدقه بده یعنی نگه ندار. خب صدقه دادن اصولا که از این روایت فهمیده میشه، این با مقتضای دلیل روایی. خب اما از یه طرفی هم یک گزینه دیگه ای داشتیم غیر از امساک تصدق، که بحث دفع به حاکمه. در مورد دفع به حاکم مرحوم شیخ فرمایشاتشون یه جورایی متزلزله. چرا؟ فرمود با توجه به اون روایتی که حالا بررسی شد اشاره کردیم، اون نص بالایی، اونجا دفع به حاکم توش نیست. شما از این الان ممکنه اینجور استثار بکنید که حضرت میخوام بگن فقط صدقه دادن، حضرت در مقام دادن به تعیین وظیفه است، دادن حکم کامل به مخاطبه، و صدقه رو گفتن دلیل دیگر رو نگفتن. خب چون در مقام بیان بودن فقط صدقه رو گفتن، از این اطلاق شما میفهمید که فقط باید صدقه داد، دفع به حاکم هم جایز نیست. این یه احتمال. احتمال دوم این که بگوییم اون روایت حضرت فهمن که صدقه بده، یعنی میتونی صدقه بدی، گزینه تصدق رو حضرت جلو پای طرف میگذارن، اما نمیخوام بگن تنها راه اینه. حضرت برای شخصی که الان نیاز پیدا کرده یکی از راه ها رو فرموده، مخاطب زراره نبوده که حضرت بخواد مسئله رو تمام با همه شقوق بگه. مخاطب یک بنده خدایی بوده الان محل ابتلاعش میخواد بگیره بره عمل کنه. خب حضرت هم که این راه هست، این راه ها برو بگیم صدقه بده، راه آسان. خب پس حضرت صدقه دادن رو گفتن، نفی نکردن دفع به حاکم رو که بده به حاکم شهر. بله امساک رو نفی کردن. چرا امساک نفی شده؟ چون اگر گزینه امساک جایز بود، حضرت اینا حتما می فرمودن در کنار صدقه دادن. دفع به حاکم این مقدار دنگ و فنگ داره، مشکلات داره، حاکم رو پیدا کنه چه کنه، حال حاکم بتونه بگیره نتونه بگیره، شرایط تقیه و امثال زاله، یه مشکلات اینچنینی داره. حضرت خب حاکمو نفرمودن، ولی دادن صدقه در مقابل امساک، یعنی نگه ندار بده بره. خب لذا از روایت نفی امساکو میفهمیم، اما نفی دفع به حاکم شهر رو نمیفهمیم. اون وقت برای دفع به حاکم شهر یه دلیل دیگه خودشو داریم، کنم عبارت از حاکم ولی الغائب. پس نتیجه اینه که دو تا دلیل مثبت شما دارید، دو تا دلیل مثبتی که با همدیگه تنافی ندارن، دو تا دلیل مثبت که با همدیگه تنافی ندارن. خب اینجا نوبت به چی میرسه؟ نوبت میرسه به تخییر، یا از باب اخبار علاجیه و تخییره که تو بحث اخبار علاجیه هست، یا از اون باب باید بگوییم که اینجا باز منظورشون اینم نیست، یعنی تخییر ظاهری نیست، بلکه اون چیزی که منظورشون تخییر واقعیه. یعنی آقا جان واقعا ایشان هم مخیره، یه راه بوده در حقیقت، راه اولی، قاعده اولی که عبارت است از دفع به حاکم شهر به عنوان الحاکم ولی الغائب. دلیلش هم اینه، الحاکم ولی الغائب. اون وقت یه روایت اومده در خصوص ما نهانفی، حضرت گفته یه راه آسونتر هم هست که صدقه دادنه، که از اون دفع به حاکم شهر واسه شما راحت تر، این هم میتونی انجام بدی. که تخییر واقعی بین این دوتا ایجاد میشه. اینم دو، دوباره میگم، یک این بود که بگوییم فقط و فقط باید بده به ارسلام که صدقه بده و حاکم شهر نده. دو، مخیر است بین دادن به حاکم شهر و صدقه دادن. سه، سوم اینه که بگیم آقا اینا با هم یه رابطه طولی داشته باشن، نه رابطه عرضی. بلکه باید صدقه بده، اما این صدقه با ولایت حاکم، نه با ولایت خود این شخص. روایت این که حضرت فرمان صدقه بده، نمیخوام بگن که تو به مقتضای این که به هر حال حالا جایزه رو گرفتی یا دستته، ولایت داری در مال مالک واقعی مجهول که نمیشناسیمش کیه. مجهول به این معنا مالک واقعی است، معین هم هست ولی مجهوله، ما نمیدونیم کیه. تو، من امام صادق علیه السلام به تو ولایت میدم، تو برو مال او رو صدقه بده. این قول اول ما بود. سومی میگه این نیست، تخییرم نیست، بلکه چیه؟ بلکه حالت طولیه. اینا حضرت دارن از باب ولایت خودشون میگن، میگن مال منه، من ولایت دارم، من حاکم عادل، من ولایت دارم، من میگم آقا جان تو برو صدقه بده. خب اینم حالت گزینه سوم. حالا متن بخونیم، این مقدار ریزه کاریش هم تو متن انشاءالله عرض بکنیم. خب و اما به ملاحظت نص فلان میشه که حالا گفتیم وشو خوندیم، و یبقى الدفع الی الحاکم و التصدق کما خیر. وقد یقال ان مقتضى الجمع بینه و بین دلیل ولایت الحاکم هو التأخیر بین الصدقه و الدفع الی الحاکم. مقتضای جمع بین ولایت حاکم و بفرمایید آقای کیا. بله. اگر کیفیت صدا اومده پایین، لازم از دوستان عذرخواهی بکنیم و تصویر رو غیر فعال بکنیم.
تصویری که هست اشتراک گذاری نیست، مگر به قطع ورسی صدا فکر نکنه آسیب برسونه ویدیوش.
عرصم خدمت عزیزان. و قد یقال ان مقتضى الجمع بینه و بین دلیل ولایت الحاکم هو التخییر بین الصدقه و الدفع الی الحاکم فلکل منهما الولایه. الان این مقتضای جمع دوستان عنایت داشته باشن، این چطور به این جمع رسیدی، مقتضای جمع، این بحثو نبردیم سر اخبار علاجیه و از اون تخییر ظاهری حلش بکنیم. ما این عزیزان عنایت بکنند، این تأخیر اینجا گفتیم، تأکید میکنم تأخیر واقعی از مجموع قرائن که حالا عرض شد. این هم تا اینجا. این شد قول عرضم که دوم ما بود، این قول دوم بنده بود که از بیرون خارج گفتم. و یشکلو به ظهور نصفی تعیین صدقه، این شد قول اولی که ما از خارج گفتیم که ظاهر نفسی که فقط صدقه دادن. بله، نعم یجوز و دفع الی من حیث ولایتی علی مستحق صدقه و کونی اعرف به مواقعها. بله، اگر بخواد بین این دو تا قول یه حالت جمعی ایجاد بکنه، به اون حالت دفع به حاکم بکنه که ولایت ها با همدیگه کارشو بکنند، بگه جناب حاکم این مال در اختیار شما، میدونید ولایت چیزی که میشود در اون دو نفر به شکل تام ولایت داشته باشن. نسبت به یک مال اعتبار مالکیت کامل دو نفر نسبت به یک مال محل اختلافه. خیلی شاید بگن که جایز نیست شراکتی که 100 نفر هم میتونن تو یک مال مالک باشند. مالکیت نسبت به یک مال این قابل تصوره به شکل اشتراکی، اما اینکه آیا دو نفر می توانند به شکل 100% و کامل مالک یک مال باشند؟ آقای زید 100% این مال رو داره، آقای عمر هم 100% این مال رو داره، نه به اشتراک. این محل مناقشه است که آیا چنین مالکیت این جایز یا مالکیت این چنینی جایز نیست. روش برید فکر کنید، چه بدی هم در نمیاد. ولی در مورد ولایت هیچ اشکالی نداره مسلمه. در مورد ولایت میشه دو نفر با همدیگه ولایت کامل نسبت به یک مال نسبت شخص داشته باشن، کما اینکه نسبت به مثلا یک یتیم هم نسبت به اموالش هم نسبت به نفس یتیم ابوجد ولایت کامل دارن، با همدیگه ولایت دارن. خب این قابل تصوره. پس در این صورت آقا بده به حاکم، بگه حاکم تو بیا عرضم که اینو صدقه بده، شما بهتر میشناسی از فقرا، اطلاعاتت بیشتره، خب بلدی فقرا وضعشون چطوریه، که احتیاجش کمتره، که احتیاجش بیشتره، شما بیا صدقه بدی. خب این کار رو بکنه، پس یه جوری بین دو تا قول اول و دوم احتیاط کرده، قولی که میگفت فقط خودش صدقه بده و قولی که میگفت مخیر از بینی که خودش صدقه بده و به حاکم بده، بین اینا این کار رو کرده. خب و یمکن ان یقال، این میشه قول سوم. یمکن ان یقال اینه که نه، اینجا ما دوتا ولایت نداریم، ولی اینکه بگیم دوتا ولایت تام قابل فرض نسبت به اکمال، اینجا ما یه دونه ولایت داریم و فقط ولایت حاکمه. خب میگه ما پس اون روایتی که میگفت صدقه بده اونو چیکار میکنی؟ میگه اینجا ایشون فقط دیگه بازوی اجراییه، اصلا ولایت نداره، فقط بازوی اجراییه. یمکن ان یقال ان اخبار التصدق واردتون فی مقام اذن الامام بالصدقه. خب میفرماید که اشکالی نداره، میگه خب اون شما دارید اون روایت کلا دیگه خیلی غریبش میکنید، اون روایت بیچاره میگفت صدقه بده، اتفاقا ما تنها چیزی که خصوص مورد داریم روایتی که میگه صدقه بده، حضرت به خود این بنده خدا میگن صدقه بده. خب شیخ میگه خب گیریم تنها دلیلی که داریم، نصی که داریم اینه که صدقه بده، اما صدقه بده معناش این نیست که تو ولایت داری که صدقه بده، ممکنه معنیش بشه که تو حضرت من تو بازوی اجرایی صدقه هستی، صدقه رو تو بده، ولی من دارم به تو اذن میدم. این هیچم بعید نیست دیگه، روایت ظاهرش اینقدرم نیست که هیچ دلالتی نداره برای اینکه تو ولایت داری، نظیرش هم داری در این موارد این چنینی که کسی میگوید که خب آقا ما یک سری عرصانم که مثلا وقفی دست ما هست، یک سری وقفی دست ما هست، اینو چیکار بکنیم؟ حضرت میگن برید به فلان مصرف برسونید، در حالی که تو اونجور موارد، حالا تو بحث جواز سلطان ما الان داریم نزاع میکنیم، اما تو بحث وقف مسلما اون بنده خدا ولایت نداره، ولایت با حاکمه. چرا حضرت به او فرمودن که برو تصرف بکن؟ از بابی که حضرت میگن من به ولایت خودم میگم دوباره تصرف بکن، نه اینکه به تو ولایت میدم. حضرت اینجا به عنوان مبلغ احکام از جان و البته بالاتر از اون به عنوان سلطان الهی، جعل ولایت و انشاء ولایت برای اون شخص نمی کنند، ولایت برای خودشون محفوظ نگه می دارن، اون شخص میشه بازوی اجرایی حضرت که بره مال وقف رو برسونه مثلا به فلان مصرف. صدقه ما نحنوی هم دقیقا همینطوره، این هم یه احتمال، ولی خب این احتماله، در اون مورد های مقدار مطمئنی، ولی اینجا این احتماله. فانک اذ مطلب خونم یوم کن ان یقال ان اخبار تصدق واردتان فی مقام اذن الامام بالصدقه، یا به عبارت دیگر بگویید محمولتان علا بیان المصرف. حضرت میگن مصرفش اینه، نه اینکه تو ولایت داری به این مصرف برسونی، میگن مصرفش اینه، یعنی من به تو اذن که برو این کارو بکن. فإنك إذا تأملت في كثير من التصرفات الموقوفة على إذن الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام رضوان الله عليك. چقدر واقعا روایت فهم بوده شیخ؟ شیخ میفهمد شما خیلی از روایت ها رو ببینید، ببینید در روایات ما زیاد رائجه احکام اختصاصی إذن حاکم رو که خواستن بگن به عنوان یک حکم عام گفتن، یعنی حکم عام، یعنی حاکم انداختن، که انه اگر کسی دقت نکنه احساس میکنه که این وظیفه همه است، وظیفه حاکم فقط نیست. نمونش مثلا تو بحث اقامه بیانه میگن آقا جان اگر اینطور شد آقا فلانی باید بیانه بیاره، اصلا اشاره نمی کنن که آقا این شعور قاضیه، قاضی میاد میگوید که آقا بیانه بیار، حکم به احضار بیانه مال قاضیه. یک کسی همینطوری بهرات چند نفر با هم دیگه بشینن، یه اختلافی بینشون پیش بیاد، اینجا یکیشون بره عرضون شاهد بیاره، اون شاهد ها شهادت بدن، دو ریال این اعتبار نداره. زید با هم اختلاف کردن سر یک مالی، سر یک باغ اختلاف کردن، عرضون که زید بیانه آورد که این باغ باغ منه، آیا امر باید تخلیه کنه باقی تحویل زید بده؟ نه، چون پیش حاکم اتفاق نیفتاده. حضور حاکم موضوعیت داره. در حضور حاکم به امر حاکم اگر زید رفت بیانه آورد، حاکم بعد که بیانه رو شنید انشاء حکم کرد، گفت ای امر این باغ رو باید تحویل بدی به زید. فرض اینه که امر واقع نمیدونه، اگر امر خودش واقع رو میدونه به خاطر علم به واقع باید تحویل به زید بده. اون وقت ما بیانه بود یا نبودم که باید این کارو میکرد، اون حرف دیگریه. امر از باباش بهش رسیده، مثلا از کسی با چند تا واسطه خریده، الان زید اثبات میکنه که این باغ مال منه، امرم نمیدونه. بیانه برای امر حجت شرعی نیست باغ تحویل زید بده. بیانه واسه حاکم حجت شرعیه که حاکم حکم بکنه که وقتی حکم کرد امر باید باغ تحویل زید بده، وگرنه نفوذ نداره. اقامه بیانه تو دادگاه میشه، تو قهوه خونه که اقامه بیانه نمی کنن. عرضم که یا احلاف، میگه که آقا جان طرف حضرت فهمن که آقا با فلانی حرفش شد قسمش بده. حضرت میگن اگه با فلانی حرفش شد قسمش بده، خب من ننظاره اینجور موارد تا تعابیر مختلف قسمش بده، نه اینکه تو قسمش بده، یعنی اینکه تو از قاضی بخواه در دادگاه که اگر پرونده به اینجا برسی رسید قاضی او رو قسم بده، وگرنه هر که از دا برسه بگه فلانی قسم بخور، نمیشه که، سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب مملکت باید حکومت داشته باشه، باید دادگاهی باشه. احلاف رو حضرت میگن قسمش بده، یعنی تو از قاضی بخواه که او قسم او رو قسم بده. یا در مورد مقاصه، که البته مقاصه اختلافیه، بیانه با احلاف مسلما همینه که شیخ گفت. در مقاصه اختلافیه، در مقاصه مثل همین ما نحن فیه، بعضی ها معتقدن خود مظلوم ولایت داره بره از اموال جائر اون چیزی که جائر در ذمه بدهکار به این شخص برداره. در ذمه ها، اگر عین مال مظلوم دست ظالمه که مسلم مظلوم میتونه بره اون مال رو برداره. فقط یه بحث میمونه که گاهی اوقات متوقف است بر تصرف بر سایر اموال ظالم، اون وقت میشه مثل ما نحنفی. اما یک جایی در ذمه ظالمه، مظلوم وقتی در ذمه ظالمی چیزی رو طلب داره، مقاصه کردنش و برداشتن مقدار حقش از اموال ظالم جایزه. حالا با اون جزئیات و تفاصیلی که هست، حالا بحث ما اینجا بعد رجوع کنن دوستان به لبعه. اونجا اختلافه که آیا خود مظلوم ولایت داره یا نه، مظلوم باید بره از حاکم شهر اجازه بگیره، با اذن حاکم شهر بره از اموال ظالم حقش رو برداره. حالا باز محل بحث اونجا. خب اینا رو شیخ میره میفهمد، شما از اینجور موارد میفهمین تعابیری که به شکل حکم عام گفتن. حکم عام یعنی حاکمتون این وسط روایت حذف کرده، در متن لفظ روایت حاکم حذف شده، این حکم عام، یعنی انگار همه میتونن این کارو بکنن. خب اما نگاه بکنی ببینیم نه، آجا نه، از اختیارات حاکم اذن حاکم لازمه. خب از اینجور موارد شما مانحنفی هم میتونی بفهمی که اینجا حضرت فرمان صدقه بده، یعنی که من بهت اذن میدم مصرفش مقرراست، برو صدقه بده. از هم اون تعبیر اذن امام به صدقه با محمولتان علا بیان مصرف یه فرق مختصرکی داره، مختصر هم نیست البته. اونم اینه که آیا ما بنابر این قول سوم که بحث ولایت حاکمه و حاکم جواز تصرف داره به عنوان ولی و اون شخص هم جواز تصرف داره به عنوان عامل حاکم، نه به عنوان که خودش ولایت داشته باشه، تو این قول آیا حاکم میتواند مصرفی غیر از صدقه رو تعیین بکنه؟ بگه الان ما نیاز داریم به اینکه تو این شهر یه دونه مدرسه بسازیم، یه بیمارستان بسازیم، اولویت داره نسبت به صدقه، نمیخواد صدقه بدی، آیا این حق رو داره این حق رو نداره؟ اگر بگیم که خب یه احتمالی که بگوییم نه دیگه، این با توجه به اینکه تو روایت فرموده بودن صدقه بده، دیگه من خدا باید صدقه بده، مصرف صدقه است، حاکم نمیتواند در اون اموال هر جوری که دلش خواست به مصرفی برسونه، مثلا در مورد خمس، در مورد زکات و امثال اینها خود شارع یک جاهایی مصرف رو برای حاکم تعیین کرده، شارع تعیین کرده برای حاکم. حاکم بازوی اجرایی شارعه، یعنی خودش کاره این نیست. این احتمال یه داشته که بگیم نخه ایشون داره از میده که آقا جان برو به صدقه، مصرف صدقه رو برسون، میتونه بگه که آقا جان برو به یه جای دیگه برسون. خب این هم برات هر دو احتمالش هست، ولی اون چیزی که حالا قطعا به احتیاط نزدیکتره اینه که حاکم ما رو بگه به فقرا برسون، به صدقه برسون. خب تا اینجا پس ما اینجا سه تا قول مطرح کردیم. دوستان در مورد تصور از سه تا قول حتما عنایت داشته باشن که تصوراتشون دقیق باشه و خلطی تو این تصوراتشون اتفاق نیفته. فمقتضا قاعدت الاحتیاط، خب فهمد اگر ما بخوایم اینجا احتیاط بکنیم، فل احوت خصوصا به ملاحظت ما دل علی ان مجهول المالک مال الامام علیه السلام مراجعت الحاکم فی الدفع الی اب السیزانه، فرماید که خصوصا به ملاحظه اون چیزی که تو روایت داریم که مجهول المالک مال امامه. خب لذا درست روایت سرائر یه جوری اخصه خصوص مجهول المالک جایزه سلطانه، اما خب خود تخصیص هم برای یه جور خلاف اصل دیگه که ما تخصیص هم نزنیم با اون روایت عام رو یه جوری اینجا جمع کنیم، بدون اینکه تخصیص بزنیم جمع کنیم. چطور جمع کنیم؟ بگیم که آقا جان این هم مثل همه مجهول المالک ها مال امامه. روایت این بند خدا کی بود اسمش؟ جلسه قبل خوندیم داوود ابن ابی یزید، خوندیم دیگه دوستان اگه یادشون باشه روایت زیبای داوود ابن ابی یزید گفته شد. طبق روایت داوود ابن ابی یزید ما اون رو هم تخصیص نزنیم، بگیم جایزه سلطان هم مثل غیر جایزه سلطان، اینا همش در اختیار حاکم شهر خواهد بود و حاکم شهر مهم فرماید که شما بیاید این رو مثلا صدقه بدید. حالا در مورد جمع بین اخبار احتمالات متعدد شد، ما چند تا احتمال مطرح کردیم در جمع بین اخبار که یا اینا به شکل طولی هن یا به شکل عرض کنم که عرضی هن. ولی از جهت عملی فرقی نمی کنم. من کجامون؟ از جهت عرضی فرقی نمی کنه. از جهت خارج بنده خدا میاد در مقام عمل از حاکم اجازه میگیره به فقیر میده. حالا بگیم این وسط خودش هم میتونست دلایلی داشته باشه، اینا داشته باشه دیگه، صرف تصورات ثمره خاصی برای ما نداره. من عرضم اینه چطور از این حالت استوب در بیارم؟
کجا جنجان پاس داره؟
نمیار اون گزینه رو، مشکل من اینه که اون گزینه رو نمیار.
آجا تو همین صفحه ادوبی اینجا که شعر رو میبینی بالای شعر ریزون.
آها خب یه لحظه از خواهم از خواهی میکنم چند ثانیه تأخیر شده بخش. و کیف کان فوز احبت خصوصا به ملاحظت ما دل علی ان مجهول المالک مال الامام علیه السلام مراجعت الحاکم فی الدفع الی اب استیزانه، که یا به حاکم بده یا به اذن حاکم به صدقه بده. که البته میگم باز بخوام احتیاطش کامل بگیم تا تهش بریم، واسه حاکم هم احتیاط اینه که فقط صدقه بده، یعنی حاکم هم اگر خودش گرفت باز به مصرف صدقه برسونه. و یتأکد ذلک، حالا حاکم بنابر اون قول اول که ولایت با این بند خداست، حاکم میشه وکیل این بند خدا. ولی خب اینا همش احتمالات دیگه، دیگه ولایت نداره حاکم، ولی وکیل هم باشه باز همون کارو میکنه. استیزان که دیگه قطعا مشکل حل دیگه. خب یتأکد ذلک فی الدین المجهول المالک اذا الکلی، بعد خصوصا در جایی که اون چیزی که مجهول المالکه دین باشه عین نباشه. این از بحث ما خارج میشه، یک مسئله استدرادی است. بحث ما که در جوائز سلطانه از اون خارج شد. حالا این نکته رو خب منشور تذکر میدن، فرمان این که ما در مجهول المالک بیاییم با اذن حاکم شرع صدقه بدیم که جمع بین همه روایاتی که توی مباحث وجود داره بکنیم، این در مورد دین تأکید بیشتری داره. چرا؟ فمد اذر کلی لا تشخص للغریم الا به قبض الحاکم الذی هو ولیه. عرض کنم که در مورد کلی گفتن کلی در ذمه است، برای تشخصش اینکه یک مال خاصی بیاید بشود مصداق اون کلی، قبض لازمه. خب چه کسی باید قبض بکنه؟ اون کسی که قبض میکنه کیه؟ خب ما اگر یک شخصی که ولایت ندارد بیاید قبض بکنه، این مشخص نمیشه ما که این دقیقا ذمه فارغ شد. لذا میفهمد حاکم که قطعا ولایت داره، او بیاید قبض بکنه که مشخص بشه این مال مصداق همون کلی که ایشون بدهکاره. و الذی هو ولیه که عبارت است از ولی برای این شخص غائب در ما نحن فیه، مالک مجهول. اما علا رغم همه اینها شیخ میفهمد و این کان ظاهر الاخبار الواردت فیه ثبوت الولایت للمدیون یا مدین. مدین درست فصیحش مدینه دیگه، اسم مفعول اجوف در ثلاثی مجرد معیب مبیع، اینا فصیحند. معیوب معلوم که فصیح نیست خیلی، مدیون فصیح نیست، مدین درسته. ولی ظاهر اخبار اینه که نه، خود این شخصی که مدیون است این خودش به هر حال ولایت داره. در ما نحن فی همین شخصی که جایزه رو گرفته ولایت داره. خب حالا این نتیجه حرف آخر ظاهرا مرحوم شیخ اینه. ثم ان حکم تعذر الایصال الى المالک المعلوم تفصیلا حکم جهالت المالک. ما در جایی که اصلا ما مالک رو میشناسیم، اصلا بحثی نیست که مالک رو شما نمیشناسید، بحثی که مالک رو میشناسید اما نمیتونیم بهش برسونیم، مالک اونور دنیاست، چیکار بکنیم؟ فرمود که این حکم مجهول المالکه. حالا همون بحثایی که سابقا داشتیم در مورد ادله ولایت که گفتن الحاکم ولی الغائب که داریم، اصلا که ولی الغائب همینجا رو میگیره، ولی الغائب یعنی کسی میشناسی ولی بهش دسترسی نداری، الحاکم ولی الغائب همینجا هست، این از باب ولایت حاکم. از اون باب روایت های اونوریش هم در نظر بگیرید، باز تو اون روایت ها خب طرف میگه نمیتونم برسونم، حتی احیانا اگر بحث معرفتم مطرح میکنه که نمیشناسم، از این باب اینه که شناختن مقدمه رسانیدنه، شناختن موضوعیت نداره، رسانیدن موضوعیت داره. میفرماید نمیشناسم یعنی اینکه نمیتونم برسونم. خب اگر شما شناختید ولی باز نتونستید برسونید، مثل نشناختنه. پس همه ادله اینجا هم جاریه. حکم جهالت المالک و ترددهی بین غیر محصورین فتصدق استقلالاً بنابر برخی از ادله او به اذن الحاکم بنابر این قول احتیاط کما صرح بهی جماعت و منه و المحقق و فشرای و غیره. این هم تا اینجا. ثم ان مستحق هذا الصدقه هو الفقير لانه المتبادر من اطلاق الامر بالتصدق. فما ظاهر صدقه دادن صدقه به فقیره، صدقه به غنی و امثال اینا خلاف به حال ظاهر لفظ تصدقه. خب اینم ظاهرش خب حتی درستیه، عرف هم واقعا همین نمیفهمه. اما و فی جواز اعطاء حال الهاشمیه قبلان، آیا می توانیم این صدقه رو به سادات بدیم، به بنی هاشم بدیم یا نه؟ اینجا دو تا قول وجود داره. خب به ما اینطوری گفتن، فرمودن صدقه واجب بر سادات حرامه، اما صدقه مستحب بی اشکالی نداره، این مسلم اشکالی نداره. اینم که نقل شده حضرت ام کلثوم تو کوفه از دست بچه‌ها میگرفتن اون چیزایی که برحال مردم کوفه داده بودن به اسرا، این ظاهرا جنبه سیاسی داشته، وگرنه وضع به حکم شرعی نبوده، یعنی مخالفتی اونجا بوده با اینکه خودشونو معرفی بکنن، انتصاب خودشونو به رسول الله مشخص بکنن و اون عزت خودشونو نشون بدن، مگرنه جنبه حکم شرعی نداره. اون صدقه صدقه مستحبی بوده، صدقه مستحبی رو میشه به سادات داد. خب ما نحن فی اینجا جای تأمله، به حساب کسی که صدقه رو پرداخت میکنه، حالا یا بگوییم حاکم شرع یا بگوییم کسی که جایزه رو گرفته، حالا هر کدوم، به حساب اینها این صدقه واجبه. با اون جنبندی که از عدله کردیم باید صدقه بدن، ولی به حساب اینکه اینا کاری نیستن، این ندارن صدقه میدن برای اینکه مالک رو نمیشناسن یا میشناسن الان گفتیم دسترسی ندارن، به حساب مالک صدقه مستحبیه. خب بل قولان من انها صدقتون مندوبتون علال مالک و این وجبت علا منهیه بیده، یعنی این مال هیه میخور به این انبالی که هست این صدقه، الا انه نائبون کل وکیل والوسی، مثل وکیل وسی. آیا وکیل وسی میتوانن اصلاً که صدقه بدن به هاشمی؟ خب صدقه نسبت به اونها میدونید نسبت به وکیل کاری نیست، واجب این کار رو بکنه خب اگر قبول وکالت کرده، ولی موکل حسابه، موکل براش مستحبیه، لذا میتونه به سادات بده. غیر سید به سید میتواند ارزم که صدقه مستحبی بده. و من انها مالون تعین صرفه به حکم شارع لا به امر المالک، اما از طرفی هم نه، این صدقه صدقه واجبه چون شارع گفته این مال باید به مصرف صدقه برسه. خب حتی تکون مندوبتن، این به امر مالک نیست که بگیم مندوبه. ما ان کونها من المالک غیر معلوم فلعلها من منتجب علیه، ارسلم که این که بگوییم از جانب مالک هست این مال معلوم نیست، شاید بگیم از جانب همین آغاز، شما فکر کنید چند سال بعد مالک پیدا بشه بگه من راضی نیستم، خب اینجا ما بگوییم ثواب صدقه برای همیشون باشه، همین بنده خدایی که جایزه گرفته بود دوباره به مالک مال رو بده، پس هم معلوم نیست این صدقه برای مالک باشه، محتمل است صدقه برای همین شخص آخرش اتفاق بیفته، که برای این شخص هم گفتیم دادنش واجبه، برای این شخص مستحبی نیست، برای مالک مستحبی بود. مالک هم که به این صدقه راضی نشد گفت من عوض مالمو میخوام، عوضشو بهش میدیم، میگیم شمایی که واجب بود صدقه بدی صدقه مال شماست. لذا مرحوم شیخ حالا اینو به عنوان دو تا احتمال رها میکنن، خود رفقای تعمدی بکنن اگر نظری داشتند، حالا میتونیم جلسه بعد مباحثه با رفقا تو اینجا داشته باشیم.